أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب جلسه گذشته قرار شد که در این جلسه ما بعضی از احکام دینی رو که اجتماعی هستند و برای اجرای اونها حتما نیاز به حکومت هست رو معرفی کنیم. یک موردش مسائل مالی بود که مبسوط توضیح دادیم. مورد بعدی مسئله دفاع هست، جهاد و دفاع. شکی نیست که در اسلام ما احکامی تحت عنوان دفاع و جهاد داریم که هر دوش تحت یک اسم، اسم جهاد جمع شده. بنابراین ما یک جهادی داریم که تدافعی هست، یک جهادی داریم که تهاجمی هستش و هر دوش جهاد هست. مثل 8 سال دفاع مقدس خودمون چی بود؟ جهاد بود، اما جهاد دفاعی داشت. چرا؟ چون ما مورد حمله قرار گرفته بودیم. یه موقع هستش که نه، مسلمان ها ابتدا به ساکن بدون اینکه مورد حمله قرار گرفته باشن از نظر نظامی حمله باید بکنن، خودشون دست به شمشیر بردن و حمله کنن، که طبق محاسبه‌ای که محققین انجام دادن حدود 10 مورد ما جهاد تدافعی داریم و 3 مورد هم در جهاد تهاجمی داریم. سامنه کنم که الان بحث جهاد رو نمی‌خوایم. موضوع این است که به هر حال ما در اسلام چیزی به اسم جهاد داریم و شکی نیست که وقتی یک دینی آمد که ختم ادیان باشه و ادعا داشته باشه که آمده که بشر رو به سعادت برسونه تحت فرمان خدا، کاری راهی به طاغوت ها نداره، نفی همه طاغوت ها رو بکنه، نفی همه سلطه پذیری ها رو بکنه، نفی طبیعت رو بکنه و به دنبال پیاده کردن احکام فطری باشه، مخالف داره. غیر از اون حتی اگر یک همچین ادعاهایی هم نمی کرد، اساسا عالم طبیعت عالم چی هستش؟ تضاهم و اختلاف. شما کشورهایی رو میبینید که حتی از نظر نوع دین بسیاری از سیاست ها با هم اختلافی ندارن، او باز با هم چی دارن؟ رنگ دارن. طبیعت، جنگ، درگیری، نزاع فقط بین طبیعت و فطرت نیست، بلکه در طبیعت هم بین طبیعت مداران وجود داره. جان گرگان و سگان از هم جداست. برابر این خیلی طبیعی است که طبیعت گراها نتونن تحمل کنن یک دین فطرت گرایی رو، یک مکتب و آیین فطرت گرا، یک حکومت فطرت گرا رو، و که اساساً با حکومت اونها، با به قدرت رسیدن اونها مخالفت میکنه. حتما این تضاهم وجود داره. من و این اسلام خیلی سفارش کرده جزء یکی از احکام مسلم اون مسئله جهاد هستش و مسئله دفاع هست. علی علیه السلام حدیث داریم که میفرماید که الایمان علی 4 دعائم، ایمان به 4 پایه استوار هست. 4 پایه استوار هست ایمان: صبر و یقین و عدل و جهاد. 4 تا. خدا رحمت کنه شهید دستگاه. این 4 پایه رو بسیار زیبا در کتاب بسیار نفیس، شیرین و تأثیرگذار و نورانیشون به نام ایمان توضیح داده بود. این حدیث شریف آوردن توضیح داده. من خیلی توصیه میکنم عزیزان حتما از این کتاب غفلت نکنن، بسیار کتاب شیرین و مؤثری هستش، به خصوص در این زمان خیلی به درد جوان ها میخوره. به همه جوان ها هم توصیه کنید بخونن این کتاب رو. واقعا اگر بخوان یه شروع خوب محکمی داشته باشن که بعدن دیگه تزلزل توشون اتفاق نیفته، محکم راشون رو بگیرن برن، از این کتاب باید استفاده بشه. کتاب خیلی خوبی هست. متاسفانه دستای تو کار هست که نگذاره آثار مثل آثار شهید مطهری، شهید دستگاهی، اینهایی که حیات بخش هستن، نمک دارن، نورانیت دارن، ازشون استفاده بشه. خیلی سفارش بکنید و تبلیغ کنید در تو همین کتاب های شهید دستگاهی و شهید مطهری. کتاب ایمانشون فوق‌العاده کتاب خوبی هستش، مطالعه بفرمایید. پس الایمان علی اربع دائم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، این چهار. پس یکی از چهار پایه دین چی هستش؟ دفاع از آفتهایی هستش که دین رو تهدید میکنه. این خیلی مهم هست، دفاع از آفتهایی که فطرت گرایی و دین رو تهدید میکنه. روز مسلمات اسلام هم هست مسئله جهاد، و بسیار توبیخ شده کسانی که روحیه جهادی ندارن. اساسا وقتی روحیه جهاد رو نداشته باشن، قرآن و افراد رو اساسا اهل ایمان نمیدونه. کسی روحیه جهاد، اهل جهاد با کفار، اهل مبارزه با دشمنان اسلام و دشمنان آیین الهی نباشه. در جهاد ما قبلا توضیح دادم مفصل، حساب شخصی با هیچ کس نداریم. در اسلام ما فقط برای یه چیز دست به شمشیر میبریم، فقط برای خدا، برای حفظ دین خداوند تبارک و تعالی، همین. بله، در مثلا دفاع از شخصی، دفاع از حریم خودت، دفاع از ناموس خودت، مسائل شخصی، اون واسه دیگه است که اون حکم عقل خدا و قوه غضبیه به انسان داده که مواقع خطر از خودش چیکار کنه، دفاع بکنه، واسه دیگه است. اما مستقیما هیچ وقت دست به شمشیر نمیبریم. تازه در همین جهاد هم شده، همونطور که عرض کردم، ده موردش چی هستش؟ تدافعیه. سه موردش این هست که ما دست به شمشیر بریم، اغراض شخصی و طبیعی و مادی اساسا در کار نیستش. از نظر قرآن وقتی روحیه جهادی نباشه و در جبهه طبیعت جهادگرانی نباشن که از در جبهه فطرت نظرت میخوام جهادگرانی نباشن که از دین خدا و فطرت گرایی حمایت بکنن و دفاع بکنن و موانع و مشکلات سر راه رو بردارن، چه چیزی اتفاق میفته؟ فساد اتفاق میفته در جامعه، یعنی هرج و مرج، تباهی و فساد. و برای اینکه این فساد جوامع رو نگیره، حکم به دفاع داده شده. یکی از مواردی که قرآن میفرماید که طبیعت گراها جز اولین اهدافشون هست در مبارزه با فطرت گراها، که اگر باشون مبارزه نشه فساد ایجاد میشه و این فساد این مشکلات رو ایجاد میکنه، از اولین مشکلاتی که ایجاد میشه از بین رفتن مراکز مذهبی و دینی هستش. قرآن اصرار زیادی داره که در روی زمین مهمترین بناها بناهایی هستش که خداوند درش یاد میشه. چون شما دقت بکنید، ما یه فطرت داریم و یه طبیعت. یک انسان فطرت گرا باید جایی، مکانی برای ارتباط فطری خودش با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. باید بتونه عشق بازی رو بکنه، باید بتونه تخلیه کنه خودش، باید بتونه این کیف و صفا رو انجام بده. شما نما طبیعت گراها علی رغم هر کثافت کاری که تو خونه هاشون دارن، در اداره ها دارن، در محل کارشون دارن، در هر جا دارن، تو اجتماع دارن، میان مراکزی رو میسازن مخصوص چی؟ مخصوص فساد. یعنی مخصوص ارضاء در سطح عالی و جنون آمیز فساد. کاباره درست میکنن، دانس درست میکنن، دیسکو درست میکنن، قمارخونه درست میکنن، چی درست میکنن، چی درست میکنن که میگن ما میخوام تو چیکار بکنیم؟ لذت ببریم. فساد گرا هم احتیاج دارن به مراکزی که وقتی میرن توی اون مراکز عیاشی و کیافی خودشونو کنن، به عیش و نوش خودشون بپردازن و لذت ببرن از این کار. مهمترین ساختمون‌ها، مراکز، بناها در روی کره زمین که حدیث داریم درخشندگی خاصی هم برای فرشته‌ها و اهل آسمان داره، مراکزی هستش که توش یاد خدا بشه. خداوند تبارک و تعالی اصرار زیادی داره که همه فطرت‌گراهای عالم موظفن از مراکز خودشون دفاع کنن. جالب اینجاست که قرآن این رو اختصاص به اسلام هم نداده، گفته مسیحی‌ها، یهودی‌ها، همه صاحبان ادیان باید چیکار کنن؟ از مراکز خودشون نگذارن که این مراکز از بین بره. و علت هم داره، چرا دشمن در اولین اقدامش مراکز مذهبی رو مورد حمله قرار میده و اینها رو میخواد از بین ببره؟ چرا؟ برای که مراکز مذهبی یعنی مراکز تربیت چی؟ فطرت‌گراها. حالا یه فطرت‌گرای هوشیار که خیلی حواسش جمع هست، از نظر عقلی کیاست داره، مثل امام سلام الله تعالی، انقلاب خودش رو، یعنی معجزه قرن رو، بلکه معجزه تاریخ، از کجا شروع میکنه؟ از مرکز مذهبی شروع میکنه، یعنی از مساجد اونجا پایگاه قرار میده. بعد تو جلوی استکبار بیشتن و تو اتاق خونسا کنن، تا الان همینجوری بوده. نماز جمعه ها، هیئت ها، عزاداری ها، مساجد، از اینها. سایر فطرت‌گراها هم باید هوشیار باشن نسبت به این قضا، یعنی پاتوق های مذهبی رو باید دائم قوی، پر رونق، باشکوه و معمور نگه داشت. چرا در اسلام داریم که مسجد روز قیامت شکایت میکنه؟ چرا اینقدر امر به اجتماع شده؟ برای اینکه پشت این قضیه خیلی فلسفه آخابیده. برای اینکه طبیعتگیره ها اگر بتونن همچین کاری کنن، دسترسی پیدا کنن، اب بین ببرن دیگه، فطرتگیره ها کجا اجتماع کنن علیه طبیعتگیره ها بسیج بشن؟ مراکز بسیج کجاست؟ علیه فساد، علیه بدی ها در مراکز مذهبی هست، در مراکز فطرت گرایی هست. اونجا باید جمع شن دور هم دیگه. دشمن شدیداً اصرار داره که اینا از بین ببره مراکز اینجوری رو. مراکزی که بناش اسس علی التقوا به تعبیر قرآن، بناش با تقوا گذاشته شده. بنا و ساختمان و مرکزی هست که بر اساس دین خدا بنا شده، از اول نطفه‌اش با این چیز بسته شده، با این نیت بسته شده. مثلا مسجد روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدا این همسایه من بود به من بی‌توجهی کرد. پس اینجا در روایت شما نمازاتون رو در مساجد بخونید و هر مسجد، هر کس همسایه مسجد هست، از هر طرف هم چند تا خونه؟ 40 منزل گفتم چه همسایه. چون در مسجد به حلتون بخونه باید که مراکز دین باید آباد باشه، رونق داشته باشه. اونقدر مهندسی میفهمد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله ولیوم آخره. کسایی که فقط ایمان به خدا، این نمایه امر مساجد الله، یعنی فقط کسانی به فکر آبادانی مساجد هستن که ایمان به خدا روز قیامت دارن، اینقدر اهمیت داره. فسادگرها باید شدیداً به حفظ مراکز مذهبیشون توجه داشته باشن. آبادی آبادانی مسجد، رونقش، و به تعبیر دینی و تعبیر قرآنی مأمور باید باشه. مأمور یعنی عمران آبادانی باشه، آباد باید باشه. مأمور یعنی آباد، آباد باشه مراکز. ترجیحاً باید تا میشه چیکار کرد؟ این مراکز مذهبی رو به هر جای دیگری ترجیح داد و تا میشه مراکز برنامه ها رو در مساجد اجرا کرد، در جای دیگه اجرا نکنه. چه رسم خوبی دارن مسیحی ها که ازدواجشون رو کجا برقرار میکنن؟ در کلیسا. رسم خوبی و افسوس تو مسلمان این آداب نیست که از مساجد دیگه ازدواج شروع بشه. علت جایی هستش که چرا اینا تفکیک شده در طول تاریخ اصلا دیگه؟ این هستش که افراد از ازدواج یک چی میفهمن؟ یه پیوند طبیعی میفهمن، یه هنر طبیعی میفهمن، یه جشن و پایکوبی که توش فساد هست، توش گناه هستش، برای همین میگم با مسائل مذهبی سازگار نیست. اما واقعا ازدواج یه فطرتگرا و ازدواج دو فطرتگرا در واقع، یه دختر یه پسر، باید با معصیت خدا شروع بشه، با گناه شروع بشه که نشه در مسجد اجراش کرد، در مسجد نشه جشنش رو گرفت. و از مسجد شروع بکنیم خیلی برکات میاره، تا که باید توی جایی که پرش فساد و گناه و در و دیوارش بوی گناه میده دو نفر بخوان پیوند زندگیشون رو شروع بکنه. این که امام سلام الله تعالی علیه اصرار داره این که مساجد سنگرن، سنگرها رو حفظ بکنید، پشت این کلام امام دریایی از معرفت نسبت به این مسائل خوابید که پیامبر، خود امام میفرماید پیامبر همه کارش در مسجد میکرد، قضاوتش در مسجد، در درس و تدریس و همه چی. قدیما هم همینجوری بوده دیگه، مسجد مرکز تعلیم و تعلم، نمیدونم حل اختلافات، بسیج برای جنگ، اعلام جنگ، نمیدونم کمک رسانی. تو زمان 8 سال جنگ ما مساجد چقدر پشتیبان جبهه بودن. شما مساجد رو بردار، ممکن نبود بتونید مقاومت در مقابل دشمن تضمین بشه اگه مساجد نبودن. مساجد ثبت نام برای رزمنده، بسیج برای رزمنده، آموزش مساجد پایگاه بسیج دارن، خانواده میدن اونجا کار میکردن و لباس، آذوقه، چه میفرستادن برای جبهه. به هر حال مسلمان ها خیلی باید فطرتگرا توجه داشته باشن به این مراکز، مراکزی که یاد خدا درش هستش. در این باره قرآن دو تا آیه داره بسیار مهم هست، فرصت هم افسوس که نیست توضیح بدیم، ولی این دو تا آیه توجه داشته باشید، خیلی به تفسیر و معناش دقت بکنید. آیه اول سوره بقره هست، آیه 251 میفرماید که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر خدا، یه قاعده سنت لایتغیر الهی است که خداوند مفسدین رو دفعشون میکنه، نمیذاره فسادشون طغیان بکنن، کنترلشون میکنه. اگر خدا بعضی رو با بعضی دیگه دفع نمیکرد، بعضی رو به جون بعضی ها نمینداخت، زمین چی میشد؟ همشو فساد میگرفت. مثلا آمریکا نگاه بکنید، اگه شوروی در مقابلش نبود، اگه قدرت های دیگه در مقابلش نبودن، خود شوروی یا آمریکا در مقابلش نبود، میخواست چیکار بکنه؟ الان امریکا ادعای چی داره؟ تشخطبی کردن دنیا رو داره، نظم نوین جهانی رو داره دنبال میکنه، ولی کشور مثل ایران قوی قدرتمند جلوش ایستادن، مسلمان ها ایستادن، کشورهای دیگه هم اروپا ایستاده جلوش، روسیه داره مقاومت میکنه. اگر این نباشه هیچ وقت تعادل برقرار نمیشه. یعنی گرگا باید از همدیگه بترسن تا چی بشه؟ تعادل برقرار شه. این اصل مهم نیست. قرآن میفهمد خداوند بعضی با بعضی دفع میکنه. لولا دفع الله الناس به اولهم ببند لفسدت الارض. گاهی وقتا مفسدین خداوند با مفسدین دفع میکنه، گاهی وقتا با مؤمنین دفع میکنه مفسدین رو، که در جهان فساد ایجاد نشه، همه عالم رو فساد نگیره. و این اصل مهم است در دفاع. همیشه مسلمان ها باید اون اصلی هم که قبلا خدمتتون عرض کردم، وعد لهم مستتتم من قوه من رباط الخيط ترهمون به ادو الله ادوکم، امر شده. این امر مال زمان خاصی که نیستش، که مسلمان ها در همه زمان ها از نظر نیروی نظامی باید به قدری قوی باشن که دشمن هر از تجاوز به سرش نزنه. یعنی جامعه اسلامی باید اینجوری قوی باشه که هیچ بیگانه ایش به چشم طمع نگاه نکنه. در بحث ولایت، نفی ولایت کفار، یادتون هست که ولایت طاغوت ها گفتیم که به هیچ وجه که از مسلمین نه در نظام فردی خودش و نه در نظام اجتماعیشون حق ندارن تحت ولایت یک کافر حتی باشن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هرگز راضی نیست یک کافر بر یک مؤمن ولایت داشته باشه، راضی نیستش. خب این احتیاج به چی داره؟ احتیاج این حکم اسلامی، حکم جهاد، احتیاج به چی داره؟ دفاع و جهاد و نفی سبیل، قاعده نفی سبیل بهش میگن، و نفی ولایت غیر بر مسلمین احتیاج به حکومت داره. اگر حکومت نداشته باشه میشه زمان شاه، آمریکایی میان ولی میشن اینجا، ولایت آمریکایی هستش، شاهش هم تحت ولایت آمریکایی هست، چه برسه بقیه مردم. ارتش دست اونا، وزارتخونه ها دست اونا، برنامه‌ریزی آموزش پرورش دست اونا، دانشگاه دست اونا، معادن و صنایع و همه چی دست اونا. خب یک کسی بگه که بعضی از این آخوندهای احمق میگفتن که آقا شاه حکومت نکنه، سلطنت بکنه. یعنی ما اساسا میگیم که طبق قاعده قرآنی ما به هیچ وجه حق پذیرش ولایت غیر رو نداریم. وقتی حکومت دست معصوم یا جانشین معصوم نباشه، مسلماً بدون برو برگرد ما خلاف این آیه عمل کردیم و خلاف رضایت خدا عمل کردیم. که چیکار کردیم؟ که ولایت غیر رو پذیرفتیم. خداوند ولایتش رو یا از طریق معصوم اعمال میکنه یا از طریق جانشین معصوم. اگه هیچ کدوم از اینها نباشن، جانشین معصوم با همون شرایط چی خدمت میکنه؟ فقیه، مجتهد، جامع شرایط، عادل، با تقوایی که مدیر و مدبر هست، زمان شناس و اسلام شناس و خوبی هستش. در غیر صورت هر نوع حکومتی که پذیرفته بشه، هر حکومتی فرق نمیکنه، حالا اسمش هم فرق نمیکنه، بیانش بزنیم دموکراتیک، حکومت دموکراتیک بذاریم، حکومت مردم بذاریم. از اینها ما تو تاریخ نسخه زیاد دیدیم. هر چی که میخواد باشه ولایت طاغوت هست، ولایت طاغوت هست. بنابراین برای پیاده کردن حکم دفاع یا حکم جهاد در اسلام، ما اولین چیزی که بهش احتیاج داریم چیه؟ حکومت هستش. اگه حکومت نداشته باشیم چه میتونیم از حریم خودمون دفاع کنیم؟ تاریخ شما مطالعه کنید که مسلمین همیشه در معرض تجاوز دشمنان بودن. کعبه رو شما نگاه کنید چند بار تالا سال تخریبش رفته. حرم‌های ائمه شما نگاه کنید چقدر تخریب شده تا به حال. همین حرم سید چند بار خراب شده. حرم‌های ائمه بقی رو من قبلا عکسش دیده بودم. ائمه بقی بارگاه داشتن. الان یه اثری از اون هست یا نه؟ مراکزی که اسلام اصرار داره به عنوان مراکزی که خداوند در ذکر میشه باید پایدار بمونه، نباید نابود بشه هیچ وقت. برای همین اجازه خود به مسجد خونده بشه، یکی از این حکمت اونجا کار دیگه بکنه. مگر خود حاکم که حاکم بر فقه هست و حاکم بر قوانین فقهی است ترجیح بده، تشخیص بده که اینجا بودن مسجد برای مصالح عامه ضرر داره؟ ولی وقتی خطبه مسجد خون نباید دیگه هیچ کاری دیگه کنه. چیزی وقت مسجد شد دیگه نمیشه خارج بکنه. شما ببینید که سعودی ها با این آثار اسلامی چیکار کردن، با خانه، با کوچه بنی هاشم، با اون آثاری که در مدینه از پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها اجمعین بوده چیکار کرد؟ نابود میکنه پیکارش. قبر خود رسول الله اینا خیال داشتن نابود بکنن، زورشون نرسید. تجاوز به کعبه، ببینید شما از زمان ابرهه داستان اصحاب فیل رو دارید. این منش طبیعت گراست که به هیچ وجه حاضر به بقای مراکز مذهبی نیست. شما حجاج رو ببینید به منجنیق بستن کعبه وقتی ابن زبیر پناه میبره اونجا. تاریخ پر از تجاوز به مسلمین و مراکز اسلامی هستش، مراکز دینی هستش. خب اگه حکومتی نباشه چجوری ما میتونیم دفاع بکنیم؟ مگه زمان شاه نبود؟ میگفتن اگه یه آمریکایی بیاد به زن ایرانی مسلمانش یه تجاوز بکنه هیچ کس حق نداره به چیزی بگه. کاپیتولاسیون یعنی همین. حتی اگه سگش هم این کارو بکنه کسی نه به سگ آمریکایی اعتراض بکنه. خب کدوم غیرت اینو میپذیره؟ کدوم ایمان اینو میپذیره؟ خب آیه بعدی رو بخونم بعد شرحش کنم براتون. آیه بعدی که میخونم براتون دو آیه است. آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج. فبعد اوهن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. اذن داده شده، یکی از آیات جهاد همین استش، اذن داده شده به مبارزین، به رزمنده ها، به اینکه برن بجنگن. چرا؟ به انهم ظلمون، چون بهشون ظلم شده. اگه بهتون حمله کردن، ظلم کردن، اذن اجازه داده شد که برید چیکار کنید؟ به کسایی که به شما ظلم کردن باشون بجنگید. و ان الله على نصرهم لقدیر، خداوند بسیار تواناست برای اینکه مؤمن رو چیکار بکنه؟ یاری بکنه. لذا وقتی که اذن داده شد به پیغمبر در جنگ بعد که برن به جنگ، چون مورد ظلم قرار گرفته بودن، اون همه ظلم کردن بهشون، آیه نمیاد برای جهاد. بعد آیه آمد و اذن داده شد که برید جهاد کنید. یا در احد بعد میفهمد و ان الله على نصرهم لقدیر، در دو سه جا در قرآن داره که ما شما رو به چند هزار فرشته یاری کردیم در جنگ، کمک میکنه خداوند. بعد میفهمد الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسایی که از خانه هاشون و کاشانه هاشون به ناحق اخراج شدن، رونده شدن، مثل فلسطینی ها، مثل کسای دیگه. الا ان یقولوا ربنا الله، چه جرمی داشتن؟ جرمشون بود که گفتن رب ما، پروردگار ما خداست. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اون قبلی چی بود؟ لفسدت الارض، زمین چی میشد؟ فساد میگرفتش. اینجا فهمت چی؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. تمام میفهمد که اگر خداوند تبارک و تعالی بعضی رو با بعضی دفع نکنه، در روی زمین همه صومعه ها، ببین خداوند برای صومعه ها چه احترام قائل هست، صومعه هایی که درش چی میشه؟ یاد خدا بشه. همه صومعه ها و همه دیرها و همه کنشت ها و همه مساجدی که چی؟ مساجد آخر بودن و مساجد و یوزد کرافی هست الله، در اونها اسم خدا زیاد برده میشه. کثیرن ولی ینصران الله من ینصره، خدا هر کس یاریش کنه یاریش میکنه. ان الله لقوی عزیز، خدا بسیار مقتدر و توانا هستش. بنابراین یکی از دلایلی که خداوند اذن به جهاد میده این هستش که اگر که جلوی طبیعت گراها گرفته نشه، همه صومعه ها، دیرها، کنشت ها، مساجد از بین میره، اون مراکزی که اسم خدا توش برده میشه. این خیلی مهمه، این مراکز باید باشه. اگر نباشه خدا گرایان روی زمین کجا برن برای اینکه بتونن ارتباطشون رو با خالق خودشون برقرار کنن؟ خونه هاشون که اونقدر مفید نیست در خانه باشه. اصل در عبادت در همه ادیان به چی هستش؟ به جماعت هست. مثل اسلام، اسلام اصل نماز رو به جماعت وضع کرده، چه صبح، چه ظهر، چه مغرب، چه عصر، چه عشا، فرق نمی‌کنه. ببین هیچ مسلمانی معذور نیست از در نماز جماعت شرکت بکنه، مگر اینکه واقعا مشکلی داشته باشه، استثناءن شرکت نکنه در مسجد. اینکه یه نفر فکر کنه که 50% اینه 50% اون، دل بخواست نماز جماعت یه استحبابی داره که من اگر نخواستم شرکت بکنم تو خونم میخونم، ایبی داره از اون ثواب محروم میشم. نه، اینجوری نیست. کسی که نماز جماعت شرکت نکنه عقاب میشه روز قیامت، عذاب داره. حضرت فرمود بر یهودی و مسیحی سلام کنین، اما بر یهودی و امت من سلام نکنین. فرمود یهودی و امت تو کی هستن؟ عرض کردن خدمت آقا. فرمود چی؟ کسی که نماز جماعت میشنوه صدای نماز جماعت رو، میدونه در مسجد نماز جماعت ها شرکت نمی کنه. انتخابی نیست که خب من نمیام مسجد نماز جماعت، نمیام، تو خونم میخونم. حقی نداره تو خونت بیستی. شخص کور هست، نابینا است، میاد به پیغمبر از اون خونه آقا من نابینام، راه دوره. حضرت فرمود یه ریسمان بکش هر روز بگی بیا اونجا، یه ریسمان بکش بذار باشه سرش بگی بیا اونجا. فرمود کسانی که به جماعت شرکت نمی کنن اگر بی توجهی کنن منازلشون آتش میزنن، روسترشون خراب میکنن منازلشون. نماز جواد نرفتن که دل بخواهی نیست. مثل مثلا فرض فرمایید عت زدن، من اگه عت نزدم عت درست ثواب داره، ثواب نماز 70 برابر میکنه. حالا نمیزنیم. یا مثلا مستحبات دیگه نیست که کسی کوتاهی کنه، مثلا تو خونش نماز بخونه، فکر کنه به خیلی به جایی برمیخوره، جرم بزرگی هستش. بسیار انسان از نظر روحی محروم میکنه، بسیاری از مسائل محروم میکنه، خیلی از نکبت ها میاد سراغ انسان وقتی نماز اهل نماز جماعت نیست. اونقدر مهم است که در فقه فرمودن شما در تحریر الوسیله ما میدید که به کسی که نماز جماعت نمیخونه دختر ندید و به کسی که اهل نماز جماعت نیست باش معامله تجاری و اقتصادی هم نکنید. این رها ضرر خواهید دید به مقداری که دور هست از فطرت گرایی. تاریکی داره کار. مراکز مذهبی برای تجمع اهل فطرت هستش، باید جمعشن همه همونجا. هر کس نفهمه که این برای چی است، ماها که دیگه تو این انقلاب درک کردیم که مساجد چه خواصی داره، تا الان همین مساجد هست که جلوی توطئه های 20 ساله استکبار جهانی با اون همه قدرت مادی و اقتصادی و نظامی گرفته مساجد هستن. ما خوب میفهمیم که این یعنی چی، این حکم یعنی چی. مساجد مال بیکارا نیستش که آقا من الان درس دانشگاه دارم نمیرسم بیام نماز بخونم، امتحان دارم نمیرسم بیام مسجد نماز بخونم، شغلم یه جوری هستش که انگار که مقام آن آدم های بی پرستیج و مال بیکار و نمیدونم پیر مردا و بازنشسته هاست. این نیستش که کار دارید، هر دست این هم جز مهمترین کارها هستش، باید به نماز جماعت شرکت باید بکنید در نماز جماعت، نه فقط به خاطر منفعت عامه، چون خودت هم تحدیث داری از پیامبر، هر کس از جمع دور میکنه از عموم مسلم خودشو کنار میکشه در اجتماعات اونا شرکت نمیکنه، مثل گوسفندی است که از گله جدا میفته و سهم گرگه از این حواس سهم شیطان مسلمانایی هستن که خودشون از جماعت میکشن بیرون، چون منشأ خیلی از روحیات زشت و منفور و آلودگی های روحی و اخلاق و فاسد در روح هستش. همین جدا کردن خودمون از مسجد میتونیم باید شرکت بکنیم، اگه عذری نداریم واقعا باید نماز در مسجد به جماعت بشه، صبح مقام معظم رهبری فرمون، صبح هم همینطور ائمه جماعت نگه ما ظهر عصر نماز بخونیم یا مغرب عشا نماز بخونیم، سه شیفت باید نماز بخونم، صبح اول وقت نماز، ظهر و عصر، مغرب و عشا نماز بخونم. تازه اهل تسنن 5 وعده جمع میشن اونجا، 5 وعده تو طول روز جمع میشن مساجد نماز بخونن، بعد متفرق میشن دنبال خودشون. نماز جمعه رفتن که نرفتنش عذر، بدون عذر که واقعا مشکل درست میکنه برای انسان. پیامبر میفرماید نه در زمان من، بعد از من هم هر کس در نماز جماعت بدون عذر شرکت بکنه نفرینش کرده رسول خدا. کسی که به نماز جمعه شرکت نمیکنه، من خیلی بچه از بله میبینم بدون عذر شرکت نمیکنن در نماز جمعه. حالا بچه خود آسیب دیدگی بدنی دارم، آسیب نخاعی دارم، نمیتونم راحت تو مساجد شرکت بکنم، دهنم بسته چیز نمیگم زیاد، چون میگن به حالا باید خودش عمل بکنه به دیگران بگه عذر دارم نمیتونم دهنم باز نیستش. ولی خب زیاد ما داریم میبینیم بچه هایی که خیلی راحت نماز جمعه نمیرن، خیلی راحت آبکی به اندک بهانه نماز جمعه شرکت نمیکنن، به اندک بهانه نماز جماعت شرکت نمیکنن، به اندک بهانه در راه پیمایی شرکت نمیکنن. خیلی راحت انگار که مثلا یک کاری هست که حالا خوبه، بالا مثلا کار دیگه هم داریم برسیم بشه. این نیز یه وظیفه الهی است که باید شرکت کنیم. همه خیر و برکت توی این اجتماعات هستش، این جمع شدن ها دور هم دیگه هستش. رو باید بسیار اهمیت داد، مواظب باشیم که شیطان فریب اون توجیهات مذهبی و غیر مذهبی و کاری و اما اصلا توجیهات میاد که آدم از اینجا از این محیطا بریده بشه و نره. آی نمیدونم من نماز جماعت میخونم حضور قلب ندارم، تو خونه حضور قلب بیشتری دارم، بی خود رو تر نماز جماعتش حق نداری به اسم حضور قلب از نماز جماعت رو بشه. حضور قلب میخوای نماز مستحبیات رو بخون تو خونه، باشه نماز شب بخون خیلی عرضه داری، نماز مستحبیات و نافلات رو بخون با حضور قلب. اگه سر نماز جماعت سر نماز واجب حضور قلب نداشتیم اینا جبران میکنه، برو نماز جماعت رو بخون و خود فتوای عرفانی صادر میکنی که من حالا تو مسجد اینجوری هستش، من در خونه خیلی حضور قلب بهتری دارم، حال بیشتری دارم. اصلا عذر نیستش. نماز جماعت میری یه رو نماز جماعت رو میخونی نیم ساعت، بهتر 4 ساعت نماز فرادا هست که تو خونه بخونی. باید به شرکت بکنی، فتوا از خود در نیار. خیلی خیلی عرضه داری 4 ساعت نماز مستحبی بخون و خودشون هم فهمودن نماز مستحبی جبران نمازهای واجب هستش. اگر شما کوتاهی در نماز واجب دارید، حضور قلب ندارید، چه 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 هر چی کم بود تو نماز واجبتون هست تو نافله ها جبران میکنه نماز واجبتون رو. پس چه چقدر میدارید تو که نماز شما شرکت نمیکنه. کسالت نباید داشته باشیم تو این زمینه، قطعا نفاق میاره برای دل انسان، قطعا بی برکتی میاره برای دل انسان، قطعا لذت مناجات خدا از انسان میگیره. اینو بدونید انسان دوچار انواع بیماری های روحی، کبر، عجب و گرفتاری های زیادی میکنه. باید در جماعت شرکت بقیه مثل بقیه مردم به صف جماعت بشینید و جایگاه خاصی هم در جماعت برای خودتون قائل نشید. هر جا شد نماز سوی خود باشید بیاید مثل بردی باید شرکت. چه باب شده تا یه نفر یه پستی بهش میدن، یه جا رئیس میشه، یه جا مدیر میشه؟ چی گفته مدیر کنه نماز بیاد تو نماز جماعت شرکت؟ اداره غالبا میبینه که مثلا آشپزخونه یا و نیروی خدماتی یا و چه چهار کارمند جز تو نماز خوندن نماز بخونن، همه آقایون مدیرات تو اتاقاشون ماشاءالله سجاده های از مکه آوردن همشون پهن کردن، میان ده تاشون هر کدوم برای خودشون نماز میخونن. چه عذری داریم ما اماممون اینجوری بود، رهبرمون اینجوری هست، ائمه‌مون اینجوری بودن، مراجعمون اینجوری هستن. این سیره کجا اومده توی کشور ما، تو نظام اداری و دستگاه وزارتخونه های ما، سازمان ها و نهادهای ما؟ که یه نفر که مدیر است، رئیس است، فرمانده است، بزرگی، نباید بیاد مثل بقیه نماز جماعت بخونه؟ چه توجیهی هستش؟ خب پس برای دفاع از دین، فطرت گرایی، برای دفاع از مراکز مذهبی، برای جلوگیری از فساد در روی زمین باید چیکار کرد؟ باید جلوی قلدرها، متکبرها، طبیعت گراها ایستاد. خب این احتیاج به حکومت داره. اگر حاکمی نباشه، اگر حکومتی نباشه، کی میتونه مردم بسیج کنه برای جنگ؟ زمان شاه تصمیم میگرفت نیروهای مسلمان شیعه رو، سربازها رو دم تیغ کجا؟ تو ظفار، تو عمان، برای دفاع از اسرائیلیا. بکشه اونا رو اونجا که از اسرائیل دفاع کنه، حریم اسرائیل دفاع کنه، از حریم شاه اردن، شاه عمان، از حریم شیخ نشین ها دفاع بکنن. یه نیروی شیعه رو عنوان یه پیشمرگ مزدورها، طاغوتها، طبیعتگراها باید اش استفاده. خب حالا ما سوال میکنم، اونا که میگن دین از سیاست جداست، دین در سیاست نباید دخالت بکنه، سوال میکنیم آقا بالاخره این دفاع جز احکام مسلم اسلام هست یا نه؟ جهاد جز احکام مسلم اسلام هست یا نه؟ آیا مستوی در طول تاریخ از روز اولی که پیغمبر مبعوث شد تا الان همواره مورد تهاجم و توطئه نبودن؟ بودن یا نبودن؟ تکلیف مستوی در مقابل این تهاجم چیه؟ کی میخواد مسلمان ها رو بسیج کنه علیه دشمنانشون؟ فلسطین مسلمان هستن یا نه؟ کی میخواد علیه اسرائیل بسیج کنه؟ علیه بیگانه های لبنان و کشمیر، علیه قلدرهایی که در الجزایر حکومت اسلامی رو لغو میکنن با کودتا، علیه لایک هایی که حکومت ترکیه رو، مردم ترکیه با 90 و بیش از 90% مسلمان آمدن اسیرشون کردن اونجا. بالاخره کی میخواد تکلیف روشن بکنه؟ این همه تجاوز تو دنیا داره صورت میگیره. قرآن صریحا به ما دستور داده که مسلمان ها هر جای عالم مورد تجاوز قرار بگیرن، به سایر مسلمان وظیفه دارن برن دفاع بکنن، از اینها نجات بدن. خب حالا با حکومت های به اصطلاح دموکراتیک میشه این کارو کرد؟ نه، دین رو ذبحش میکنید، ماسمالی میکنید برای منافع خودتون. هنوز هیچی نشده، هنوز هیچی نشده، یعنی هنوز رهبر توی مملکت هست، ولی فقیه هست، بسیج هست، سپاه هست، حکومت دینی هست، قانون اساسی به اون استحکام هست. ما از جبهه دوم خردادی ها میشنویم که آقا برای دین نمیشه سرمایه گذاری کرد. اساسا ما 15 سال به این نتیجه رسیدیم برای دین نمیشه سرمایه گذاری کرد. افت کار سیاسی اگه برای دین نباشه برای چیه؟ برای قدرت طلبیه؟ برای طبیعت گراییه؟ برای نمیدونم چیه؟ اساسا حکومت و سیاست غیر از این میشه دردی میخوره، یه شهوت شخصی میشه اگه نمیذاریم شهر دین. از دین نمیشه دفاع کرد؟ بر مبنای دین نمیشه حکومت کرد؟ پس بر مبنای دین نباشه شما خواهد حکومت برای چی میخواد؟ برای شهوت دانیای خودتون میخواد دین. این بیدینیه. ما خیلی راحت بیدینی است. ما بیا بگیم آقا ما حکم جهاد نداریم، دفاع لازم نیست. چقدر خوب ماسمالی کردن تو تنبلی ها و ترسوی های خودشون رو در مقابل دشمن، که بعد در زمان غیبت دست اصلاً نباید بود، جهاد درست نیستش، امازان خودش باید بیاد. پس این همه میلیارد ها انسان مسلمون مورد تجاوز و ظلم قرار بگیرن، خدا همه رو بکرده. یه مازمانی هم گوشت قایب به حالا هزار خورده سال فلان، حالا برو تو غیبت، معلوم نمیست کی بیاد. هر کس هر بلای سر مسلمون آورد، همه وایسن بخواهد تو سرشون، خدا همجور تماشا میکنه. تکلیف مسلمون ها روشن نکرده که در مقابل ظلم دشمن و طبیعت گراه چیکار کرد؟ چه جفنگیاتی آدم علیه قرآن و احکام مسلم دین. خود دشمن میگه ما با شما کار داریم، ما نمیخوایم شما، ما ریشه وزیر دفاع میکنه، ما با ریشه ملت ایران رو بکش کنیم. سریع بزرگانشون، کل گنده هاشون تو مسائل سیاسی و فرهنگی و نظامی گفتن ما خواهم نابود کنیم، چون به اصلاح باید نابود شد. سریع هم گفتن ما با تهاجم فرهنگی و نابود کردن فرهنگ و استحاله از درون با نظام جمهوری اسلامی رو بمیبریم. آقای سروش توی دانشگاه افاضه فرمودن که نه آقا، تهاجم فرهنگی دشمن نداره، تبادل فرهنگ هست، اینها فرهنگ ها با هم تبادل داره. بابا طرف خودش میگه میخوام شما نابود کنم، اون میگه نه شما نیتت خیره، شما نه شما نازی، شما کاری نداره، ما شما خیلی نازی. به همونطور که عرض کردم، خداوند اراده کرده که دینش رو غلبه بده بر سایر دین ها و دستور جهاد داده. من الان نمیتونم آیات جهاد رو مفصول براتون بخونم. در حال اگر یک فقیه جامعه شرائط متخصص نباشه که بتونه زمام اون رو در دست بگیره، حکومت تشکیل بده و تکلیف مسلمان ها در مورد تجاوزاتی که از طرف دشمن و تهدیدهایی که از طرف دشمن نسبت به همه شئون مسلمین از سرزمینشون بگیره تا مسائل دیگرشون بشه نکنه و نباشه همچین کسی، حکم اسلام، حکم دفاع و حکم جهاد رو زمین مونده، تمام رو زمین هم بوده همیشه. فردی ما کاری نداریم که بعد فضیه ها مثلا آیت الله سعیدی بوده، آیت الله قفاری بوده، یک کسایی بودن در زمان رژیم تکیل فردی مبارزه میکردن، آقا معظم رهبری بوده، امام بوده، کی بوده، جامعه مسلم مورد تجاوز قرار میگیره، مبارزه فردی که به جای نمیرسه که. و به هر حال یکی از دلایل وجود و لزوم و ضرورت ولی فقیه و ولایت فقیه و حکومت همین استش که اگر حکومتی تحت ولایت فقیه نباشه ما به هیچ وجه نمیتونیم این حکم مسلم و صریح دفاع و جهاد رو در اسلام پیاده کنیم. مسئله جهاد یکی از اون مصادیق اجتماعیه که بدون حکومت اجرا نمیشه در هیچ جا. جلوی از این شما در پیام استقامت امام در بمارسه پذیرش قطعنامه که امام صریحا اونجا ذکر کرد که ما اساسا در صدد نابودی مثلث شوم امپریالیسم کمونیست و صهیونیست هستیم، ما قرار نیست وایسیم جلوی اینا که ما باید نابود کنیم اینا رو. ما پنهان امام فرمود ما اصلا این استراتژی رو پنهان نمی‌کنیم که در صدد نابودی همه اینها هست، روش داریم میگیم، نمی بگیم نه ما با شما میخوام بشینیم بحث بکنیم گپ بزنیم، نه ما واقعا میخوام نابود بکنیم، ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، امام زمان ما دایی حکومت جهانی داره و ما مقدم سینان ظهور او هستیم و امام ما دستور داده بسیج جهانی داره، همه جا تر هسته های بسیج جهانی داره، همه جا دنیا تشکیل بدیم، امام نداریم که مخفی کنیم. امام فرمان ما لزومی نداره، بخونید فرمان امام، لزومی نداره ما سیاست هامون رو مخفی بکنیم تو دنیا، بگی که ما نمیخوام شما رو نابود کنیم، نه ما میخوام نابود بکنیم، ما در سر خوشگندر مثلث شوم امپریالیسم کمونیست و صهیونیست هستیم، حالا دیگه خود اسرائیل اعلام کردن که میخوان ما رو نابود کنن، اونها مگه آمریکا اعلام نمیکنن موازیشون رو صریحا اعلام کردن؟ مگه اسرائیل سرعت از نیل تا فرات و اشتهای زیادشون اعلام نکردن؟ دارن اعلام میکنن از آن شد. بله باشه ان شاء الله برای بعد. دوست داشتم در این رابطه در مورد مسیح در مورد دفاع بیشتر صحبت کنم، فکر کنم کفایت بکنه که هیچ عقلی قبول نمیکنه که ما تکلیف امت اسلامی در زمان غیبت در مورد مسئله جهاد و دفاع لاینحل و نامشخص باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی